ضیافتی برای ارواح گم شده. آخرین باری که بلانکا سوتو همسرش را زنده دید، شوهرش بوسه‌ای به سویش فرستاد. صبح روز 28 نوامبر 2016 بود. کامیلو بلوسموچیز، شهری در جنوب غربی سن بلاس در ایالت سینالوای مکزیک، جایی که با همسرش بلانکا زندگی می‌کرد، رسید. کامیلو به همسرش گفت که برای انجام کارهای اداری نیازی به حضور بلانکا نیست و می‌تواند در خانه بماند. بلانکا از شوهرش خواهش کرد او را به خیاطی شهر برساند. وقتی حدود ساعت 9 صبح به مقصد رسیدند، حسی در بلانکا به او می‌گفت که از کامیون کامیلو پیاده نشود. اما به هر حال پیاده شد و در را پشت سرش بست. بلانکا می‌گوید: یادم می آید که او نگاهی به من کرد و قبل از آن که راه بیفتد انگشتانش را روی لبش فشار داد و با دستش بوسه‌ای به سوی من فرستاد. بلانکا خواست دوباره به کامیون برگردد، اما کامیلو راه افتاده بود. همان روز زمانی که بلانکا پیاده به سوی خانه باز می گشت، احساس بیماری کرد. ابتدا دردی در سینه‌اش پیدا شد و سپس حالت تهوع گرفت. بعدها اون این حالت را یک پیشبینی و هشدار تلقی کرد. بلانکا چند ساعت خوابید و هنگامی که بیدار شد هنوز کامیلو برنگشته بود. بلانکا به موبایل او زنگ زد اما روی پیغامگیر رفت. دوباره تلاش کرد اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. سپس با یکی از پسرانش، مادر، پدر، برادر و برادرزاده کامیلو تماس گرفت، اما هیچ کس از او خبر نداشت. بلانکو به دفتر بازپرس عمومی رفت و در آنجا به او گفته شد که برای گزارش مفقودی باید تا 48 ساعت صبر کند. او نام کامیلو را به آنها داد. شوهرش یک افسر پلیس بود و آنها لطف کرده و اظهاریه او را گرفتند. بلانکو به خانه رفت و منتظر تماسی ماند که هرگز اتفاق نیفتاد. نه از سوی همسرش و نه از سوی مقامات. وقتی مردم در سینالوا ناپدید می شوند، تقریبا هرگز کسی دیگر آنها را نمی بیند. گاهی اوقات کارتل های مواد مخدر مسئول هستند و در بقیه موارد نیروهای امنیتی دولت دست دارند. اغلب دو طرف ماجرا با همدیگر تبانی می کنند. پلیس و ارتش مکزیک با رسوایی تمام فاسد هستند. مردم یا به دلیل کار برای کارتل ها دستگیر می شوند یا به دلیل امتناع از کار کردن برای آنها، چون آنها خرید و فروش مواد مخدر انجام می دهند یا در مسیر تجارت آن قرار می گیرند، زیرا آنها در باندهای تبهکاری هستند یا گمان می رود که باشند، زیرا ممکن است ارزش باجگیری داشته و در نهایت ممکن است آنها در مکان و زمان اشتباهی باشند. هر روز صبح بلانکا با ترس پیدا کردن جسد رها شده کامیلو به بیرون می رود. او تصمیم ترک شهر گرفت و به فکر پناهندگی در آمریکا افتاد. اما آرزوی پیدا کردن شوهرش او را در سن بلاس نگاه داشت. بلانکا سعی کرد با کارها و گامهای کوچک زندگیش را به جلو پیش ببرد. تخت خواب جدیدی خرید، تغییر دکوراسیون داد، لباس و کفش‌های کامیلو را اهدا کرد و به امید اینکه بتواند ذهنش را با آشپزی مشغول نگه دارد، وسایل جدیدی برای آشپزخانه خرید. پوسوله خوک غذای مورد علاقه کامیلو بود. او این غذا را با طعم تند دوست داشت. هرچه تندتر بهتر. مخصوصاً اگر شب قبلش چند لیوان نوشیدنی خورده بود. بلانکا مواد لازم برای پخت این غذا را از بر بود. دنده خوک، گوشت گاو، هومینی، عصاره گوشت، پونه کوهی، سیر و پیاز. اما بلانکا دیگر هرگز پوسوله نپخت. او دلتنگ حضور کامیلو در آشپزخانه بود. دلتنگ آن بود که دستانش را دور کمر بلانکا حلقه کند و بگوید فلفل بیشتری بریزد. هراس داشت که آشپزی با روح کامیلو باعث باز شدن زخم شود. کامیلو یکی از بیش از 90,000 شوهر، پسر، پدر، زن، دختر و مادری است که در مکزیک شکار شدند. آنها لوس دسا پارسیدوس یا همان ناپدید شدگان هستند. بلانکا نمی‌دانست چه شرایطی باعث دستگیری همسرش شده است. نمی‌دانست همسرش چه کاری انجام داده یا حتی انجام نداده و مانند عزیزان دیگر افراد مفقود شده در مکزیک اهمیتی هم به این موضوع نمی‌داد. او تنها میخواست کامیلا را پیدا کند تا بتواند به دلیل درستی محزون باشد، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. حومه شهر سینالوای شمالی از حرم آفتاب تفتیده و داغ است. چشمانداز پیش رو مملو از بته های خار و درختان نخل است که سبزی برگ هایش با تابش بی امان خورشید از بین رفته. من به این مکان صفت خشک را می دهم. به نظرم واژه اسپانیایی سکو برای توصیف این منطقه مناسب تر باشد. در یک روز گرم ژوئیه، در حالی که به سمت لوس موچیس رانندگی می کردم، منظره محو شده سینالوا را تماشا کردم. مردانی که پشت کامیونشان هندوانه می فروختند، دکه های فروش تاکو، زمین های بائر، زمین های فوتبال، و از خود سوال می کردم اجساد اینجا پنهان شده اند یا آنجا. چندین دهه است که ناپدید شدن اجباری، اصطلاح قانونی برای روبودن افراد و اختفای محل نگهداری آنها، کشورهای آمریکای لاتین را درگیر کرده است. در مکزیک بیش از 90% از ناپدید شده ها از سال 2006 رخ داده است، یعنی سالی که فیلیپ کالدرون رئیس جمهور وقت مکزیک برای مبارزه با کارتل های مواد مخدر از ارتش کمک گرفت. امروزه گرداب مناقشه باندها و کارتل ها و همچنین فساد دولتی و نظامی شهروندان را که عمدتاً فقیر هستند درگیر می کنند. مسئولیت از مجازات هم این مشکل را تشدید کرده است. طبق آمارهای ملی تقریباً 7000 نفر در سال 2019 به جرگه ناپدید شدگان اضافه شده اند. اما تنها 351 پرونده قانونی باز شده است و از بین آنها فقط و فقط به دنبال 2 نفر از این تعداد گشتند. در مقابل خشونت اوریان در مکزیک، یعنی اجسادی که به مثابه پیامی برای ایجاد ارعاب و ترس روی پل‌های معلق یا کنار جاده‌ها به صورت مثله شده رها می‌شوند، ناپدید شدگان در غیاب خود سوالاتی را به جا می‌گذارند. یک روز فردی هست و روز دیگر نیست. عزیزان آنها به دنبال چیزی ملموس برای عزاداری هستند. میل به دفن مردگان انگیزه دیرینه است. حتی ممکن است به گونه‌های پیش از انسان برگردد. در آفریقای جنوبی باستانشناسان استخوان‌های فسیل شده انسان نالدی را در غارهای عمیق و تقریباً غیرقابل دسترس کشف کرده‌اند که نشان می‌دهد احتمالاً پیشا انسان‌ها از 300 هزار سال پیش آگاهانه مردگان خود را برای آرامش به درازا می‌خواباندند. انسان‌های خردمند اولیه تدفین را به یک آیین تبدیل کردند. آنها اجساد را به همراه صدف، نوک پیکان، بال پرندگان و جواهرات دفن می‌کردند. در اتریش بقایای نوزادانی که حدود 27 هزار سال پیش دفن شده‌اند به همراه عاج‌های ماموت پیدا شدند که گویی برای حفاظت از نوزادان با آنها دفن کرده‌اند. امروزه مراسم تدفین به عنوان آخرین عمل فیزیکی محبت‌آمیز محسوب می‌شود که بازماندگان می‌توانند به متوفا تقدیم کنند. این کار حس کامل بودن به ما می‌دهد، حس همراهی یک عزیز تا حد ممکن در مسیر زندگی دنیوی. مناسک تشییع جنازه داستان‌هایی از ایمان، عشق و اندوه را در خود دارد و قبرها مکانی هستند که بازماندگان بتوانند بارها به آنجا بروند. رابرت مکفارلین در کتاب خود به نام سفری در اعماق زمان می‌نویسد: همانطور که موجودات زنده به مکان‌هایی برای سکونت نیاز دارند، ماهیت خاطره‌سازی ما نیاز دارد برای رسیدگی به امور مردگان خود آنها را در سطح مخصوصی از زمین قرار دهیم. غم و اندوه کسانی که نتوانستند جسد عزیزانشان را پیدا کنند به صورت ویژه‌ای فرساینده، سوزان و غیر قابل التیام است. این همان ظلم مضاعف به ناپدید شده های اجباری است. ابتدا از دست دادن زندگی و سپس محرومیت از فرصتی برای آرامیدن در خاک. من به سینالوا سفر کردم تا با گروهی تحت رهبری زنان ملاقات کنم که برای بازپسگیری این شانس ها مصمم هستند. آنها خودشان را لاس راستراادوراس دل فوئرته می نامند و بخشی از میراث طولانی زنان غیر نظامی هستند که کمپین های یافتن ناپدید شدگان مکزیک را رهبری می کنند. روزاریو ایبارا پرچمدار این گروه بود. زمانی که پسر اکتیویست او در سال 1975 از مونتری ناپدید شد، روزاریو شروع به جستجو برای یافتن او کرد. گفته می شود پسرش به دست پلیس ایالتی روبوده شده است. روزاریو به همراه مادران و همسران دیگر ناپدید شدگان کمیته ناپدید شدگان اورکا را تأسیس کرد که خواستار انجام تحقیقات و برقراری عدالت بود. 46 سال پس از ناپدید شدن پسرش، او همچنان در فهرست گمشدگان قرار دارد. اکنون بیش از 60 گروه غیر نظامی در سراسر کشور در جستجوی ناپدید شدگان هستند. لاس راس ترادوراس یا همان گروه ردیاب‌ها که در سال 2014 تشکیل شده یکی از این گروه هاست. این گروه حدود 200 عضو دارد که بیشتر آنها را زنانی از الفورته، شهرستانی در شمال سینالوا تشکیل می دهند. همه آنها به گونه‌ای با ناپدید شدگان اجباری در ارتباط هستند و بسیاری از آنها پسر یا همسران خود را از دست دادند. های جنایتکار در سراسر مکزیک اجساد را به روش‌های متمایزی از بین می برند. برخی اجساد را می سوزانند، برخی دیگر آنها را در اسید حل می کنند. در الفورته ناپدید شدگان را در گورهای کم عمق و بدون هیچ نشانه‌ای در حومه شهر دفن می کنند. به همین دلیل کمیته ردیاب‌ها با ابزارهای ابتدایی مثل بیل، قمه و کلنگ به جستجو می پردازند. زنان زمین‌های خشک را حفاری می کنند زیرا می دانند برای اینکه بخواهند اجساد عزیزانشان را به صورت مناسبی دفن کنند، باید ابتدا آنها را نبش قبر کنند. آنها اجساد عزیزانشان را نعش یا باقی مانده بدن آنها نمی دانند. آنها به مثابه یک گنج برایشان هستند. نخستین بار که بلانکو سوتو درباره کمیته ردیاب‌ها شنید، پیش از ناپدید شدن کامیلو بود. او می گوید من آنها را تحسین می کردم و گاهی هم برایشان غمگین می شدم. اما وقتی همسرش ناپدید شد، او از اینکه به این زنان بپیوندد هراس داشت. او توهم داشت که ممکن است زندگی خودش هم در معرض خطر باشد و در جلب توجه عمومی محتاط عمل می‌کرد. گرچه کمیته ردیاب‌ها به دنبال قاتلان و انداختن آنها به زندان نیستند و صرفاً در پی یافتن اجساد و دفن آنها هستند، اما اعضای آن به مرگ تهدید شده‌اند. آوریل 2017، یعنی 5 ماه پس از ناپدید شدن کامیلو، عموزاده و برادر بلانکا او را متقاعد کردند تا به تیم جستجو بپیوندد. دو بار در هفته در روزهای چهارشنبه و یکشنبه این گروه الفورته را در پی یافتن باقی مانده اجساد جستجو می کنند. زنانی که هنوز عزیزان خود را پیدا نکرده اند، تیشرت هایی که شعار تا پیدایت نکنم به دنبالت خواهم گشت روی آن چاپ شده می پوشند و آنهایی که گمشده هایشان را پیدا کرده اند، تیشرت هایی با عنوان وعده محقق شد می پوشند. میرنا مدینا بنیانگذار گروه است. معلم بازنشسته مدرسه ای که سریع حرف می زند و به امور رسیدگی می کند. مرینا حافظه عجیبی در تاریخ ها دارد. دوستانش می گویند او روز و سال هر ناپدید شده گروه خود را می داند. تاریخ خود میرنا 10 ژوئیه است. آخرین باری که پسرش روبرتو را زنده دید. 3 سال پس از ناپدید شدن پسرش، او بقایای جسدش را پیدا کرد. 4 مهره ستون فقرات و تکه استخوان از بازویش که با تست DNA شناسایی شد. روبرتو 93 جسدی بود که از سوی کمیته ردیاب‌ها پیدا شد. او اکنون در یک قبرستان دفن شده است و میرنا به دیدنش می رود. او روی سنگ قبر پسرش شمع روشن می کند، برایش گل می برد و انگشتانش را روی عکس پسرش روی سنگ قبر می کشد. کمیته ردیاب‌ها به صورت مرتب اطلاعاتی درباره محل اجساد دریافت می کنند. برخی اوقات این اطلاعات از منابع ناشناس و بعضی زمانها از سوی پلیس به آنها داده می شود. در برخی موارد دیگر یکی از ساکنان بومی به جای مشکوک می شود و به آنها خبر می دهد. زنان رهسپار آن منطقه می شوند و اغلب هم نیروهای نظامی آنها را همراهی می کنند. آنان با ابزارهای خود زمین را حفر می کنند و سپس میله های فلزی ساختمانی را داخل زمین فرو می کنند. وقتی میله های فلزی را که مقداری خاک روی آن چسبیده بیرون می آورند، زنان خاک به جا مانده روی میله را به امید استشمام بوی پوسیدگی می بویند، نشانه ای از تجزیه انسان. ماریا کلوفاس لوگو که همه اعضای گروه او را مانکی می نامند، از 19 ژوئیه 2015 به دنبال پسرش خوان فرانسیسکو است. عکسی از صورت او را که در یک قاب نقره‌ای جای گرفته با زنجیری به گردنش آویخته. مانکی مسن‌ترین زن گروه است و برای حس بویایی از شهرت دارد. او با کمک میله فلزی می تواند تشخیص دهد آن نقطه از زمین چه چیزی در خود جای داده است. گاهی اوقات بوی بد گوشت فاسد شده یا فاضلاب مشامش را پر می کند. وقتی مانکی این بو را تشخیص می دهد، بوی مرگ را، آن وقت است که بقیه اعضای گروه ردیاب ها آغاز به حفر زمین می کنند. با گذر سالها مانکی دیگر می تواند تفاوت بوی لاشه انسان از حیوان را تمیز دهد. او می گوید بوی لاشه انسان تند و تیزتر است. بسیاری از زنان تحمل این بو را ندارند، اما مانکی به آنها یادآوری می کند که بله، بوی بدی می دهد، اما ممکن است بچه های ما باشند. زمانی که آنها گنج را کشف می کنند، خواه دندانی باشد یا نیمتنه یک انسان، کمیته ردیاب ها روی محل کشف شده مکث می کنند. آنها دعا می خوانند و پدر و مریم مقدس را صدا می زنند. سپس به مقامات محلی اطلاع می دهند که از باقی مانده ی آن جسد تست دی ان ای بگیرند. زنان امیدوارند این گنج که پیدا کرده اند با یکی از افراد فهرستشان مطابقت داشته باشد. در حال حاضر گروه ردیاب ها به دنبال بیش از 1500 فرد گم شده هستند. بسیاری از این گم شده ها از اقوام یا دوستان اعضای گروه، اما برخی از آنها هم غریبه هستند که اسامیشان از سوی افراد ساکن الفورته به آنها داده شده است. بلانکا در نخستین تجربه خود در حفاری زمین نمیدانست چه کاری انجام می دهد. او نمیدانست چگونه از ابزار استفاده کند یا مراقب مارها باشد یا چگونه خود را در برابر بوی مرگ محافظت کند. او میگوید من مشتاقانه اما ضعیف وارد ماجرا شدم. من آدمی نبودم که زیاد بیرون بروم. بلانکا در خانه لباسهای شیک می پوشید و موهایش را آزاد می گذاشت. او به پاهای خوشفرم و ظریف خود که همیشه باعث تحسین کامیلیو می شد می بالید. در روند جستجو با کمیته ردیابها، بقیه زنان بلانکا را دست می انداختند، چرا که او با دستکش و چتری در دست به میانشان می آمد تا از آفتاب سوزان سینالوا برحذر باشد. وقتی مارینا به دستش یک بیل داد، بلانکا با تمام قدرت خود آن را به خاک فرو برد و دسته بیل به سینه اش خورد و اشک از چشمانش جاری شد. نخستین جستجوی بلانکا منفی بود. این واژه ای است که زنان برای توصیف حفاری بدون نتیجه به کار می‌برند. اما دومین جستجوی او مثبت بود. گروه توانست جسد انسانی را پیدا کند که در وضعیت جنینی و هنوز سالم بود. بلانکا در توصیف این لحظه می‌گوید که احساس اولیه‌اش وحشتناک بود. وقتی او جسد را دید نفسش گرفت و به عقب افتاد. بقیه زنان با تجربه بودند و او را گرفتند. آنها کنارش ماندند تا بتواند دوباره بایستد. هفته به هفته بلانکا به جستجویش با گروه ردیاب ها ادامه می داد. کم کم یاد گرفت چه کاری باید انجام دهد و مهارتش در استفاده بیل تقویت شد. مانند بقیه اعضای گروه او همچنین یاد می گرفت که چگونه با دست دادن کنار بیاید. یک روز صبح در موچیس هنگام صبحانه خوانا اسکالانته باراس درباره پسرش آدریان که 24 اوت 2018 ناپدید شده بود با من حرف زد. به قول خوانا آدریان یک رابین هود بود. او سگ‌های خیابانی را نجات می‌داد و با اینکه بسیار لاغر و همیشه هم سردش بود جاکتش را به هر کسی که می‌خواست می‌داد. آخرین باری که خوانا پسرش را زنده دید آدریان با دوچرخه برای تحویل سیگار به کسی می رفت. مدت کوتاهی پس از رفتنش خوانا صدای تیراندازی شنید. احساس کرد نفسش بالا نمی آید. خوانا به خیابان دوید و نام آدریان را فریاد زد و پسرش را دید که به سمتش می دوید. مردی با اسلحه در دست در تعقیب او بود. وقتی آدریان به گوشه پیچید خوانا دیگر آن مرد اسلحه به دست را ندید. در همین حین صدای دو تیر دیگر بلند شد. خوانا به سمت صدا دوید. دو کامیون را دید که از جا کنده شدند و بوی لاستیک سوخته در هوا پیچید. یک همسایه فریاد می زد. کشتند، کشتند. در خیابانی که کامیون ها بودند خون جاری شده بود. همسایه به خوانا گفت که آدریان از سوار شدن به یکی از این ماشین ها خودداری کرده و با آنها درگیر شده و تلاش کرده که فرار کند و به همین دلیل افراد سوار بر کامیون به او شلیک کردند و جسدش را هم بردند. خوانا از من پرسید با کی میتوانم حرف بزنم؟ با چه کسی؟ در اینجا او مکث کرد. گویی ممکن است من پاسخی برای سوالش داشته باشم. سپس ادامه داد: نمیتوانستم با پلیس حرف بزنم. پلیس هیچ کاری نمیکنند. هزاران نفر هستند که این اتفاق برایشان افتاده. همزمان که خوانا حرف میزد پنکیک هایش را میبرید و با چیلا کلیس هایش بازی میکرد. من از آن زمان دچار شیدایی و جنون شدم و چیزی که مرا تسلا میدهد غذاست. غذا باعث میشود احساس نزدیکی با پسرش داشته باشد. آدریان عاشق غذا خوردن بود. تا کوهای رکی رستوران در لسموچیس و ساندویچ های تن ماهی آغشته به سس چیپوتل که همیشه از خوانا میخواست آن را درست کند. نام مستعار خوانا در گروه ردیاب ها ماچته است. این نام را به دلیل صراحتش در صحبت کردن به او دادند. چشمانش حوضچه های تاریکی بودند و به او گفتم که باردار بودم، حقیقتی که فاصله بین ما را کمی کم کرد. او گفت: شما فرزندت را ندیدی، اما من پسرم را 27 سال می دیدم. شما نمی توانید درد مرا تصور کنید. او را تایید کردم: بله، نمی توانم. همانطور که درد مانکی را نمی توانم تصور کنم. پسرش خوان فرانسیسکو برای 33 سال فرزندش بود. او با اعتماد به نفس و شوخ بود. حتی وقتی اوضاع در محله به هم می ریخت، خوان بی پروا درباره جانیان و کارهای کارتل ها حرف می زد. خوان مطمئن بود که خشونت ها بر او تأثیری نخواهد داشت. خوان فرانسیسکو در حالی که مشغول نصب چراغ در محل کارش بود دستگیر شد. یک کامیون قرمز بدون پلاک ایستاد. از آنجایی که همه می دانستند آمار ناپدید شدن اجباری افزایش پیدا کرده، کارگران دیگر متورق شدند. خوان فرانسیسکو سعی کرد فرار کند، اما زانوی آسیب دیده اش سرعتش را کم کرد. مانکی بعدها شنید که چند مرد پسرش را به داخل کامیون کشیدند و از او خواستند تا به یک کاری رسیدگی کند. وقتی خوان نپذیرفت او را شکنجه کردند و کشتند. مانکی برای ارائه گزارش به دادسرا رفت. به او گفته شد تا 72 ساعت منتظر بماند. مقامات وعده دادند تا برای گرفتن شهادت افراد حاضر در صحنه را فرا بخواند، اما هیچگاه این کار را نکردند. مانکی هر هفته به دادسرا می رفت تا اینکه یکی از مقامات به او گفت دیگر به آنجا نرود، مگر اینکه چیزی پیدا کند که ارزش افزودن به پرونده خوان را داشته باشد. آنجا بود که متوجه شد هیچ کس غیر از خودش به دنبال پسرش نخواهد گشت. دیوارهای خانه مانکی به جز دو پورتری عروسی و یک پوستر بزرگ که بالای میز آشپزخانه آویزان است خالی است. عکسی از چهره خوان فرانسیسکو روی این پوستر نقش بسته و یک کلاه بیسبال روی چشمهایش سایه افکنده. روی پوستر نوشته شده: ما منتظرت هستیم. خانواده ات دوستت دارند. خوان عاشق چیزهای شیرین بود و مانکی برایش کاسترات درست میکرد. اکنون هر زمان کاسترات درست میکند این احساس را دارد که گویی میخواهد از خوان در خانه استقبال کند. انگار هر لحظه خوان فرانسیسکو ممکن است وارد شود. مانکی میگوید تا زمان مرگم به دنبالش خواهم گشت. مکزیک کشوری است که مردمش به مردگان خود غذا میدهند. هر سال بطری های فانتا و بشقاب های پلوکن مهراب ها را در روز مردگان زینت می دهند. قضا راهی است برای یادآوری و احترام درگذشتگان و برای کمیته ردیابی این موضوع چیزی فراتر است. ایده تألیف کتاب آشپزی چند سال پس از شکل گیری گروه به وجود آمد. زاهارا گومز لوچینی عکاس که چند وقتی را صرف مستندسازی از گروه کرده بود، با دیگر زنان به نتیجه بیرحمانه اما غیر قابل اجتناب رسیدند. آنها متوجه شدند مشکل مسائل چند دهه‌ای مانند ناپدید شدگان این است که عموم مردم از شنیدن نام مفقودان، تعداد روزافزون آنها، دیدن اجساد و تماشای گریه مادران خسته می شوند. بنابراین گروه ردیاب ها چگونه می توانست در برابر حذف و مخدوش شدن یاد عزیزان خود مقاومت کنند؟ این زنان چگونه می توانستند در برابر فراموشی ایستادگی کنند؟ پاسخ قضا بود. همه این زنان خاطراتی از گمشده خود داشتند که به آشپزی و غذا خوردن گره خورده بود. آنها تصمیم گرفتند دستور پخت غذاهایی را که عزیزانشان بیشتر از همه دوست داشتند جمع‌آوری کنند. آنها از خوانندگان کتاب آشپزی می‌خواستند که طعم فقدان آنها را بچشند. دستور پخت‌ها یادآور پیوندهایی است که مردگان و خانواده و دوستانشان داشتند. میزهایی که دورشان می نشستند و لذتی که از خوردن آن غذا می بردند. این غذاها گواهی برای زندگی های از دست رفته و دریچه‌ای برای همدردی بود. علاوه بر این، زنان با همدیگر این کتاب را خلق می کنند. آنها از غم جمعی خود چیزی ماندگار می ساختند. آنها عمل دنیوی خرد کردن پیاز، الک کردن آرد یا کاراملی کردن شکر را به یک آیین تبدیل می کردند. خوانا دستور پخت ساندویچ تون ماهی خود را ارائه داد. مانکی تکنیک خود را برای درست کردن کرم کارامل را به اشتراک گذاشت. میرنا مؤسس این گروه نحوه تهیه پیتزا دیلا را شرح داد و در مجموع 27 زن دستور پخت غذاهای خود را برای این پروژه ارائه دادند. رستاریو پارا لا مموریا یا همون کتاب دستورالعمل خاطره در سال 2019 منتشر شد. علاوه بر دستور پخت‌ها، کتاب حاوی عکس‌های زاهارا از گروه در حال آماده کردن غذا هم بود. عکس‌های از زنانی که در حال ساخت وسیله بقای جسمانی و روحی خود هستند. بسیاری از آنها برای نخستین بار بعد از ناپدید شدن عزیزانشان جلوی دوربین غذای انتخابی خود را می‌پختند. تراشپزهای معروف مکزیک از جمله انریک اولورا و ادواردو گارسیا هر دو از آشپزهای درجه یک مکزیکو سیتی از این پروژه حمایت کردند. مردم از کشورهای دوری مانند نروژ، آفریقای جنوبی و شیلی پیامهای حمایتی و عکسهای خود در هنگام تهیه غذاهای کتاب را برای گروه فرستادند. درآمد حاصله از فروش کتاب به گروه کمک کرد تا بتوانند یک دفتر کار در لوسموچیز که اجاره کنند و برخی از وسایل مورد نیاز را بخرند. این پروژه مزایای ملموس‌تری هم داشت که من از نزدیک شاهد آن بودم. زمانی که درباره ناپدید شدگان و مرگ صحبت می‌شد، زنان گروه با خونسردی حرف می‌زدند. آنها می توانستن خون جاری در خیابان یا استخوان‌های روی زمین را بدون آنکه خم به ابرو بیاورن شرح دهند. اما وقتی در مورد غذای مورد علاقه ناپدید شدگان حرف می زدن، احساساتشان بیشتر می شد و صدایشان می گرفت. رجوع به طعم‌های آشنایی که زمانی با فرزند یا شوهرشان مشترک بود باعث شکلگیری سریع اندوه در آنها می شد. مانند آب دریا که حفره‌هایی را که در ماسه‌ها ایجاد شده پر می‌کنند. آشپزی راهی برای به حرف آمدن ناگفتنی‌ها بود. آشپزی مهر تأییدی بود بر فقدان ابدی دهان‌هایی که زنان آرزوی غذا دادن به آنها را داشتند و تأییدی بر فقدان همیشگی زندگی‌هایی بود که به واسطه خشونت کوتاه شده بودند. بلانکا دستور پخت پسوله خود را در کتاب آشپزی به اشتراک گذاشت. آن زمان او یکی از اعضای پیشکسوت گروه بود، کسی که دو بار در هفته به حفاری می رفت و اعضای گروه به عنوان یک دوست رویش حساب می کردن. او هنوز به همین منوال است. در یک بعد از ظهر آخر هفته در سال 2021، بلانکا با چند ردیاب در رستوران ساحلی در جنوب لوسموچیس دیدار کرد. آنها شوخی می کردند و می خندیدند. به پزشک قانونی و ملاقات با دادستان اشاره می کردند و قوطی های نوشیدنی را باز می کردند. جینا را الاسرو، انسانشناس می گوید، جشن و بزم این فرصت را به دست می دهد تا تنهایی و هراس وجودی حداقل برای لحظه فراموش شود. چنین لذت ها و خوشگذرانی هایی ما را وارد عشق خالص، عمیق و دیوانوار زندگی می کند. بزم و شادی همچنین می تواند محلی برای به اشتراک گذاشتن و مرهمی برای درد باشد. برخی از زنان حاضر پشت میز داستان بلانکا را نمی دانستند. این عدم شناخت از روی نبود غمخواری و دلسوزی نبود، بلکه چون بلانکا بیش از 4 سال عضو گروه ردیاب ها بود، گروه از زمانی که او عضو شده بود روز به روز اعضای بیشتری پیدا کرده بود. چهره‌های جدید، ناپدید شدگان جدید و بقایای اجساد جدید زیادی اضافه شده بودند. یک زن در حالی که تورتیلاهای روی میز را به دیگری رد می‌کرد پرسید: چگونه کامیلو را پیدا کردید؟ البته اگر اذیت می‌شوید چیزی نگویید. برای بلانکو مشکلی نبود و همانطور که دوستانش غذا می‌خوردند شروع به صحبت کرد. در یک شب از ماه سپتامبر بلانکا در تخت دراز کشیده و مشغول دعا و روز و نیاز بود. پس از ناپدید شدن کامیلو، یکی از پسرانش او را متقاعد کرده بود که به کلیسای پنتیکاستیسم بپیوندد و او داشت به یک مؤمن به کلیسا تبدیل می شد. بلانکا گفت: آن شب احساس کردم آمادگیش را دارم. گفتم: خدایا، من آماده هستم. فردا که برای جستجو می رویم احساس می کنم آماده پیدا کردن کامیلو هستم، پس کمکم کن. صبح روز بعد که از خواب بیدار شد همان دعا را تکرار کرد، لباس پوشید و بیرون از خانه منتظر بقیه شد که او را سوار کنند. دیگر زنان سوار بر یک کامیون رسیدند و بلانکو سوار شد. آن روز تعداد کمی از گروه برای حفاری آمده بودند و جای دقیقی را برای جستجو انتخاب نکرده بودند. در عوض آنها یک مکان عمومی را انتخاب و شروع به کند و کاو کردند تا جایی که مکانی با خاک شل و انباشته شده نظرشان را جلب کرد. سپس میله ها و بیل های خود را بیرون آوردند. مارینا اولین کسی بود که پارچه ای دفن شده در زیر خاک و شاخ و برگ دید. با حفاری بیشتر مشخص شد که یک شلوار مردانه است. مارینا جزئیات آن چرا می دید با دیگر زنان در میان گذاشت. شلوار برند اوگی مشکی سایز 34. بلانکا دستانش را روی دهانش گذاشت و با صدای بلند گفت: خودش است. یک بیل برداشت و سعی کرد تا جسد را از چنگ زمین بیرون بیاورد. زنان دیگر به او پیوستند. کمی بعد توانستند یک جفت جوراب و شورت مردانه را ببینند. یک نیمتنه و شانه ها، سپس هیچ، بدن سر نداشت. اما بلانکا هر آنچه را برای اطمینان نیاز داشت دید. کامیلو کمربند ایمنی کامیون را تغییر کاربری داده بود و از آن به عنوان کمربند استفاده می کرد، همان کمربندی که زمانی بلانکا رویش لاک ریخته بود. کمربند دور شلوار برند اوگی در قبری کم عمق لکه صورتی رنگ لاک داشت. بالاخره پس از گذشت 9 ماه از ناپدید شدن همسرش، بلانکا او را یافت. او یک هفته بعد کامیلو را به خاک سپرد. میرنا و دیگر زنان گروه ردیاب ها او را همراهی کردند. همانطور که به سوی گورستان راهی بودند، بلانکا روز ناپدید شدن کامیلو را در ذهنش بازسازی و مرور میکرد. اگر با او در کامیون میماند، آیا الان کامیلو زنده بود؟ یا بلانکا هم همراه او کشته میشد و پسرانش را بدون پدر و مادر رها میکرد؟ این پرسش هایی است که بلانکا باید برای همیشه با آنها زندگی می کرد. در گورستان تابوت کامیلو در انتهای یک گور باز آرام گرفته بود. بلانکا پس از ماها جستجو برای پیدا کردن همسرش خواست که خودش شوهرش را به خاک بسپارد. به یکی از کارگران قبرستان نزدیک شد و از او خواست که بیلش را قرض بگیرد. در ابتدا درخواستش پذیرفته نشد. اما بعد از پافشاری بلانکا مرد تسلیم شد و بیل را به او داد. همانطور که خاک را در داخل گور می‌ریخت، دوستانش شروع به خواندن سرود کردند. وقتی بلانکا به شدت گریه آغاز کرد و دیگر نمی‌توانست بیش از آن بیل در دست بگیرد، زنی به نام روزاریو آن را گرفت و روی تابوت خاک ریخت. سپس نوبت زنی دیگر شد و بیل را گرفت. سپس زنی دیگر و بعدی و بعدی. تمام گروه ردیاب ها به بلانکا در دفن گنج کمک کردند. ردیفی از عکس ها و دیپلم های قاب شده روی دیوار خانه بلانکا دیده می شود. این دیوار خلاصه ای از زندگی کامیلو است. عکس هایی از او با کلاه فارغ التحصیلی روی کاناپه با یکی از پسرانش ایستاده کنار اقیانوس روی دیوار است. تقدیرنامه ای از سوی باشگاه روتاری مورخ اکتبر 2012 که کامیلو را شجاع، فداکار، حتی به قیمت جانش و برای دستیابی به امنیت عمومی توصیف کرده است. بزرگترین قاب روی دیوار عکس‌های روز پیدا شدن جسد کامیلو را در خود جای داده است. یکی از اعضای گروه هنگام حفاری دوربین با خودش آورده بود و دقیقا همان لحظه ای را که بلانکا متوجه شد چه چیزی زیر زمینه است ثبت کرد. کنار عکس بلانکا پورتری از کامیلو با پیراهن جلو بسته دیده می شود. او در این عکس حالتی نفوذناپذیر دارد و زیر عکس عبارت میسیون کمپلیتا نوشته شده است. مأموریت انجام شد. در سمت دیگر دیوار بلانکا در آشپزخانه مشغول درست کردن پوسوله خوک است. وقتی برای بار نخست بعد از ناپدید شدن کامیلو و برای پروژه کتاب آشپزی این غذا را درست می‌کرد، در طول فرایند تهیه آن گریه کرد. این بار اما گریه نکرد، آواز خواند. روی میز آشپزخانه دفترچه‌ای با صفحاتی پر از سرودهای دستنویس کلیسا بود. بلانکا قبل این سرودها را حفظ کرده بود. او گفت بعضی وقتها که مشغول آشپزی هستم سرود می‌خوانم. با هیچ کلمه‌ای نمی‌توانم سپاس خود را از خدا بیان کنم. سپس او شروع به خواندن کرد. من مبهوت آنچه خدا انجام داده هستم، در میان اندوهم، در میان دردهایم، در میان غمهایم، تا به من شادی بخشیدی. بلانکا گفت با وجود قد، سایز و توانایی‌هایم کارهای زیادی انجام دادم که اگر همسرم بود ممکن بود انجام ندهم. درد من را قوی کرده است. دنده های گوشت خوک را در داخل دیگ انداخت و هم زد. یک پیاز سفید را نصف و به غذا اضافه کرد. سیر و پونه کوهی را هم در قابلمه ریخت. چشمانم از بوی تند پونه و پیاز خیس شد. در همان حین بلانکا به بوی دیگری فکر میکرد. او گفت برخی اوقات بوی کامیلو را در خانه حس می کند، بوی عطر مردانه اش را. بلانکا می توانست همسرش را تصور کند که به او می گوید ادویه بیشتر بریز. او چیلی ها را خرد کرد و زیر آب شست و به قابلمه اضافه کرد. دسته گشنیز و تراب را برای تزیین غذا آورد و سپس روی پوسوله کلم خرد شده ریخت، چرا که کامیلو این گونه دوست داشت. او با صدایی آرام به آواز خواندن ادامه داد. صدایش دریایی از خاطرات را در خود جای داده بود. خاطراتی از قدم زدن کنار رودخانه به همراه همسرش، خاطرات حمام آفتاب گرفتن‌های دوتایی، خاطرات اولین باری که با هم رقصیدن. برش را در کاسه ریخت و ظرف را با اندوه و عشق توأمان پر کرد و در حالی که غذا را جلوی من می‌گذاشت گفت یادت باشد وقتی برای کسی که دوستش داری آشپزی می‌کنی، وقتی با تمام قلبت غذا میپذی، طعم غذا خیلی بهتر میشود. منبع: The Activist Magazine، گزارشگر: آنالیس جولی، مترجم: مهسا امرآبادی.